من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض ما در مسئله امامت بعد از بیان مسئله ولایت، که عرض کردیم ولایت عبارت است از سرپرستی خداوند، اون ولایت واگذار به پیامبر و ائمه می شود و اون کسانی که دارای این ولایت هستند اونها امامند. لذا ما معتقدیم مقام امامت بالاتر از مقام نبوت است. حضرت ابراهیم خلیل بعد از اون که پیغمبر بودند امام شدند. پیغمبر بودند، خدا امتحانشون کرد، وحی بهشون رسید و بعد خدا می فرماد اینی جائل و کل ناس اماما. بعد از اون که پیغمبر بودن امام شدن. حالا این یه بحثی که انشالله بعدن هم یادآوری خواهیم کرد. مقصد ما این بود اون کسی که به مقام امامت میرسد باید دارای امتیازات و ویژگی هایی باشد که بتواند این مقام عظیم امامت را پذیرا باشد. چون اگر کسی علیت تام داشته باشه، معلولش هم باید قابلیت داشته باشه. یعنی از نظر اصطلاح ما یه موجودی که فاعلیت تام دارد باید در مقابلش هم قابلیت تام وجود داشته باشه. یعنی شما استادید، خیلی هم خوب درس میگید، اما شاگرد شما اگر یه شاگرد بی استعداد و تنبلی باشد، درس گفتن شما فایده نداره، سودی نداره. ولی وقتی شما در درس دادن کامل باشید، اون شاگردم با استعداد باشد و خوب گوش بده و توجه بکنه، اون وقت درس رو میفهمه. شما فاعلیتتون در این صورت کار خودش کرده، اون قابل هم قبول کرده است، میشه اونم یه استاد مثل شما. زمین شوره سنبل در نیارد، اگر بذر خیلی عالی باشه، درخت خیلی عالی باشه، دهقان خیلی وارد باشد، آب خیلی شیرین باشد، که اینا تمام فاعلها هستن، اما زمینی که قابل است شورزاره، زمین شورزار ضایع می کند بذر و آب و زحمت دهقان را. خداوند متعال فاعلیتش تامه، خدا هر کاری بخواهد بکنه می تواند، می تواند ولایتی که خودش داره و سرپرستی که خودش داره به دیگران هم بدهد. اما اون دیگران باید چی باشن؟ هر کس؟ نه، باید دارای شرایطی باشه. شرط اول رو دیرو گفتیم، باید اون امام و اون کسی که قابلیت پیدا می کند برای منصب امامت در درجه اول باید مطیع خدا باشه. انبیا اگر مطیع خدا نبودن مقرب نمی شدن. انبیا اگر 100% پذیرای احکام الهی نبودن، جرقه ای از دانش هم به مغز و قلب اونها امکان نداشت برسد. این قابلیت به خاطر مطیع بودن هست. شما هم همینطورید، شما هم به هر اندازه ای که مطیع خدا باشید، خدا این دریچه های قلبتون رو باز میکنه، دریچه های مغزتون رو باز میکنه، علم را در قلبتون قرار میده، مشکلات زندگیتون رو اصلاح میکنه. حالا آیه براتون میخونم. اینطور نیست که این مسائل بی دلیل باشد. ملاحظه فرماید، مثلا خدا در یک جا میفرماید و من یطع الله و رسوله فاولئک هم الفائزون. در یک جا میفرماید و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. چندین آیه داریم اینجوری در این سبک می فرماد اون کسی که مطیع خدا و رسول باشد او پیروز است، اونی که پیروز میشه. اما اونهایی که اطاعت از خدا و رسول نمی کنن شکست می خورن. اگر می خواهی به جایی برسی، تنها راهی که شما را به جایی میرساند اینه که در بست مطیع خدا باش. چون و چرا در کار خدا نکنی؟ اگه گفته نماز بخوان، چشم. روزه بگی، چشم. خدا مصلحت مرا میداند. گفته بعد اینطور باشم، اگر اون طوری که خدا گفت بودن، خدا هم همه چیز رو در اختیار من قرار میده. یه داستان کوتاهی براتون عرض کنم. این داستان آموزنده ایست، حتما شنیدید. حالا اگرم شنیده اید، گفتن من باعث تذکر است. و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. این تذکرات برای آدمهای مؤمن سودمنده. حالا هر چندم براشون گفته باشن، گفتن دو مرتبه اشکالی نداره. به قول اون شاعر عرب میگه هو المسک ما کررته یتضبعو. این مانند عطره، یه مرتبه که عطر رو بو کردی دیگه نمیشه بگید من سیر شدم دیگه من عطر رو بو نمی کنم. یه مرتبه دیگه هم که بو کردی، باز همون بوی عطر مشام شما رو می نوازد و خوشتون میاد. این البته این شعر درباره قرآن میگه. خب المثل ما کررته یتضبعو. علی حال این آقای مولوی در این کتاب مثنوی میگه میگه وزراء سلطان غزنوی ایراد کردن به سلطان غزنوی، گفتن شما به چه مناسبت یه نفر از وزرا رو نخست وزیر قرار دادی، اینقدرم بهش احترام میگذاری، تمام اختیاراتم در دست او قرار دادی، آرون که یه غلام سیاه و ترکیب ناجوریه عیاز، آخه خوشگل تر از این نبود، خوش قیافه تر از این نبود، بهتر از این نمیتونستی پیدا کنی؟ او چه امتیازی بر ما دارد که از همه ما باید بالاتر باشه؟ چرا؟ گفت من کار بی جهت نمی کنم، اونام اصرار که نخ شما اینجا مثلا بی عدالتی می کنی، یه همچی تعبیر. گفت خیلی خوب، معلومش. یک شب تمام وزرا را جمعشون کرد در اتاق، خودش نشسته است، طرف دست راستش عیازه، بعد بقیه وزرا نشستن دور تا پهلوش دست چپ. یک جواهر گرانبهایی که از بهترین ذخیره های خزینه سلطنتی بود در آورد و داد دست این وزیری که دست چپ نشسته بود، گفت اینو بشکن. گفت معذرت میخوام، من اقدام به این کار نمی کنم. گفت چرا؟ گفت این جواهره مربوط به خزینه سلطنتی است، چطور بشکنم؟ داد دست دوم، گفت جواهره بشکن. اونا همینو گفت. سومی، چهارمی، پنجمی، حالا میخوام مختصرش کنم، ترسید به عیاض. گفت عیاض این جواهره بشکن. گفت چشم. بلند شد و رفت دنبال یه چکاش برداره بشکنه، همه اینا سر صداشون بلند شد. آه نشکن، اینه چرا چی میکنی؟ ضرر به خزینه سلطنتی است. گفت نه، من باید بشکن. پادشاه سلطان محمود غزنوی بهش گفت دست میده. گفت چشم. گفت چطور همه اونا یک جا یک سخن یک کلام گفتن ما نمیشکنیم این جواهر را، اما تو گفتی اشکالی نداره با اینکه این همه قیمت داره، من میشکنم این جواهر را. گفت قربان، به خاطر اینکه من اینکه میخوام بشکنم این را، برای اینکه امر شما شکسته نشه. اونا امر شما را شکستن، من میخواستم اطاعت امر شما را بکنم. اون وقت سلطان غزنوی گفت حالا میفهمی چرا من اینقدر به این احترام میذارم؟ این احترامی که من به این میذارم و این ارزش فوق العاده‌ای که من برای این غلام قائلم، برای اینی که امر مرا از همه چیز ارزش من تر میداند و میخواهد امر من اطاعت شد. چرا امام حسین اینقدر در نزد خدا ارزش دارن؟ برای اینکه عزیزترین چیزهای عالم که جانشون بود از دست دادن، برای اینکه اطاعت از خدا کرده باشه. ولذا در زیارتشون چی میخونی؟ در زیارت وارث میخونی، در زیارت دیگه هست، اشهد انک اطعت الله و رسوله. آقا من شهادت میدم که شما اطاعت کردید از خدا و رسول خدا، یعنی میزان ارزش اطاعت است. 100% در فرمان خدا بودن. اگر از خدا اطاعت کردید، خدا همه درها رو به سوی شما باز میکنه. گرفتاری دیگه در زندگیتون نیست. امتحان هر چیزی به قول مردم مجانی. امتحان چطوری؟ یه هفت، یک ماه. بناتون رو بر این بگذارید غیر اون که خدا فرموده است عمل نکنید. زحمت هم نداره، سختی هم نداره، تصمیم بگیرید یک ماه اون که خدا گفته عمل کنید. ببینید چه خواهید دید. دیگه قرآن که دروغ نمیگه. قرآن صریحا میگه من یطع الله و رسول، هر کس اطاعت کند خدا و رسول را، فقط فاز یا فاولائک هم الفائزون. فوز را برید در لغت ببینید چی معنی میکنه. فوز یعنی پیروزی کامل، پیروزی همه جانبه. اگر با خدا آشتی کردید به این صورت که مطیع خدا باشید، خدا چیزی از شما مضایقه نمی کن. خدا هیچ چیز از کسی مضایقه نمی کن. رحمت الهی مثل باران داره میاد پایین. ما این چه قابلیتمون از دست میدیم. کرد این مثال رو برای دوستان عزیز خودم زدم و تذکر برای خودمه. این جمله رو برای خودم دارم میگم، برای اینکه خودم متنبه بشم، خودم بیدار بشم. آقا 100 تا دونه ظرف را شما بذارید زیر بارون، این ایام که بارون می باران نیسانم خواص عجیبی داره که در همین مواقع وقتشه، تا 70 عید ظاهرن وقت گرفتن آب نیسان. این بارانه که جمع میشه باش میگن باران نیسان، اینا رو جمع میکنن، دعاهایی هم میخونن، خیلی مؤثر است برای بعضی از مریضی ها و این چیزها. البته با اون آدابی که داره در کتاب مفاتیح الجنان آدابش نمیشه. 100 تا دونه کاسه میذارن زیر بارون، اما این 100 تا کاسه 80 تاش اینجوریه، دهنش به طرف آسمانه، 10 تاش هم اینجوریه وریه، 10 تاش هم بارونه. بارون داره میاد، اون 80 تا کاسه رو پر میکنه، این کاسای یه وری را نصفش میکنه، اون کاسای بارونه را ذره‌ای قطره‌ای درش بارون نمیفته. عزیزم تا این قلب آدم کجه یا بارونه است، چیزی توش ریخته نمیشه. این قلب رو صاف در اختیار خدا بگذاری. صاف. اگه قلب یه وری قرار گرفت در مقابل خدا، چند چیز توش میاد؟ اگه وارونه قرار گرفت در مقابل خدا، هیچی توش نمیاد. ما اکثرمون از اوناییم که قلبمون یه وری نگه داشتیم، یعنی هم خدا هم خورما، هر دو شد. اینه میشه کار آدم به جای نمیاد. ازدواجی که من مثال میزنم، یه مثالایی میخوام بزنم که در ضمن مسائل اجتماعی هم درش مطرح بشه. یک ازدواج شروع میشه، اینه من به عنوان گله میخوام بگم، خانوم ها و آقایونی که در این مجلس هستن استدعا میکنم به این چند دقیقه صحبت من توجه کن. یک مجلس، یه ازدواج شروع میشه، پایه اولش اینه که میان آقایون روحانی نمیبرن در عقد. خب آقا یا آشناس با ما یا سببیت داره، هرچ میاد به ما اصرار میکنه آقا تشریف بیارین عقد. بابا حالا اگه میشه از طرف نظر اختیار ده، نه شکومه مونه. اون چنون هم میگن شکومه مونه که حد حساب نده. ده بابا اگه اومدن یه سید در عقد شکومه، ساز آغاز بعدش هم شومه سا، اونجاش هم بخونید. میان دنبال ما رو برن عقد، فیلم میخوان بگیرن، میگم آقا پیل نگیری، پوزش نیوری میکنن، عصبانی میشن، ناراحت میشن، چرا نمیزنن فیلم میگیرن؟ خب حالا فیلم میگیرن، بعدم میرن از عروس فیلم میگیرن، از زنهای دیگر و از ناموس مردم فیلم میگیرن، بعدم که میخوان نشون بدن آقا را با عروس سر باز آرایش کرده و یه مش زن بدبخت بیچاره دیگه دارن نشون میدن. من دارم این عرض میکنم، من شنیدم یه فیلم اینجوری از بعضی از آقایون و از جمله از من درست کردن در بعضی از خانه ها. من شخصا میگم من رضایت ندارم کسی هم چی کاری بکنه و تصمیم گرفتم از این به بعد عقد جایی نروم و نمیرم. خواهش میکنم از رفقا و دوستان هم از من تقاضایی نکنم که من در عقد ها شرکت کنم. یعنی مردم یک کاری میکنن که ما پشت دستمون رو داغ کنیم، عقد دیگه نریم، یه آدم ریش تراش بده برشون عقد بخونه. آمدن سید و عقد خوندن سید شکومه، بعدش اون برنامه اونم شکومت براشون. این همون دلیست که میگم یه وریه منافقانه است، از یک طرف خدا از یک طرف شیطان. من نمیدونم این مردم دیگه غیرت ندارن، ناموسشون رو دوست نمیدارن. چی توزیر بار میرید شما مردم عکس زنهاتون فیلم زنهاتون رو بردارن بعدم هر سنی در شغالی میاد تو منزلشون بگذارن این فیلم رو مردم دیگه هم ببینن زن و دختر شما را؟ این چه رسم نکبتی است؟ چهار تا مرد قول باید بیان حتما تو زنهای مردم و فیلم بردارن. اون وقت مردمی که غیرت نداشته باشن، مردمی که ناموس نفهمن، مردمی که اینجور دنبال شیطان برن و پا بگذارن روی مقدسات الهی، خدا زندگیشون رو یا با زلزله یا با سیل یا با جنگ اون چنان ویران میکند که به این زودی ها قد علم نکنه. ما میخوام با خدا مبارزه کنیم؟ چرا هم چی میکنن بعضی ها؟ چرا یادتون رفته کی بودین؟ چهار باز پور آدم رو نباید اینطور به خدا جری بکنند و بیهیاش بکنه در مقابل خدا. فکر اون روز را بکنید که چرخ برگردد در زندگی و دمار از روزگارتون در بیاره، دختر با هزار ننگ دوره تو خونه دون برگرده یا پسر با هزار بدبختی مجبور بشه به سر ببره. خدا که نمیذاره از این چیزا، همین فقط هم خوش باشیم، ناخوشی بعدش هم هست. برادران گرامی، این مال مجالس عقد و عروسیتونه، با خدا یه وری نباشید، درست باشید با خدا. من دیگه نمیخوام یه فجایع بدتری رو عرض کنم الان. تو بازارم قلبتون یه وری با خدا نباشه. اونجا هم صاف باشید با خدا. اونجا هم خدا رو نخواهید هم خورما را. به این مردم ضعیف مستمن ترحم کنید. تا اونجایی که میتوانید مشکل گشای این مردم باشید. آقایان اداری شما هم وظیفتون هزار درجه از بازاری سنگین تره. فوش تمامشو به بازاری نده. در کجا که روی آسمان همین رنگ است. تو ادارش هم یه جور دیگه. حالا وقتی که گفتن آقایون اداریا بازاریاب فلان من بیسابن خون مردم رو میمکن و خیال میکنن ما نمیدونیم جای دیگه خون مردم رو میمکن، منتاش حیا ما همیستادم حرف بزن. اونجا میتونه دادم دلش یه وری باشه با مردم ها. اونی که پول میده زودتر کارش را بندازن تا اون بدبختی که پول نداره. اونایی که پشتی میزن شستن چار رو همستون نیستن ها و بازار یه شمر ابن زل جوشن ها. تمام یعنی کلمه حفظ آقا شما طرف داره فئودالان. بله فئودال به فرمانه دید اول تو آخر همه فئودال. طرف داره فئودالان. اصلا فئودال مسجد میره، فئودال نماز میخونه، فئودال گوشش به موعظه بده کاره. تو حالا شما فئودال جای دیدی؟ فئودال های ما همینان که اینجا چیستن. ما میخواییم بگیم بازاری و اداری و زن و مرد و امامه به سر و غیر امامه به سر ندارد، همه باید دلشون با خدا صاف باشد تا خدا درهای رحمت رو به سوی اونا باز کنه و مشکل در زندگیشون نداشته باشن. اگه قلب با خدا یه وری شد دیگه فایده نداریم زندگی. اون آقایی که میگوید و درست میگوید و هیچ دهانی در این عالم باز نشد که بتواند این حرف رو بزند غیر او، قال علی علیه السلام فوالله فوالله ما رأیت شیئا الا برأیت الله قبله و بعده و معه. به خدا چیزی را ندیدم مگر این که قبل از او و بعد از او و با او خدا را دیدم، یعنی همیشه قلبم با خدا مستقیم بود. او انسانی می شود که طرح افلاک دیگر اندازد. من را قصد کند که امیدوارم به حق خود امیر المؤمنین کمر صدامم با همین دوتا انگوش کرد که این ناجوان مرد روزگار دیروز دو مرتبه حمله کرده است به قبر مطهر سید الشهدا. قبر مطهر و حرم را گلوله باران کرده است. همین صدها کشته دیروز در صحن و در حرم حضرت سید الشهدا بوده. این آقا که اینقدر مطیع خداست، قدرت دارد با اشاره یک انگشت خورشید را از سر جای خودش برگرداند. با اون مطالبی که این چند روز قبل براتون گفتم این مسئله مهمی. پس بنابراین اولین لیاقتی که در ائمه پیدا می شود تا خدا ولایت رو در اختیار اونا قرار بده چی شد؟ اطاعت از خداوند، مطیع خداوند بودن. یک. دو، عصمت. مسئله عصمت و معصوم بودن انبیا و ائمه اطهار علیهم صلوات الله از مهمترین مسائل دینی ماست. یعنی یکی از جاهایی که شیعه و سنی با هم اختلاف پیدا می کنن در مسئله عصمت است. ما میگیم پیغمبران و ائمه باید معصوم از گناه باشن و اینا گناه نمی کنن. اونا میگن نه ممکنه گناه کنن. ما اثبات میکنیم از قرآن که اینا معصوم. و چون معصومن و گناه نمی کنن، خداوند این قدرت های عجیب را در اختیار اینها میگذاره. خدا اینجور باشون رفتار می کنه، چیزی به اونا میده که به دیگران نمیده. حالا با اجازتون من شروع کنم دو تا یا سه تا از این آیات را به عرضتون برسونم، انشاءالله امیدوارم برای هممون سودمند باشه. عرضم بزرگتونی که اولین آیه که هستیم در سوره بقره آیه 213 آیه مفصلی قرآن می‌فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. من البته تمام آیه رو نمیخوام براتون عرض کنم، میخوام بحثم زیاد طولانی نشه، کوتاه بشه. حاصل این آیه اینه، ما معتقدیم پیغمبرها در سه جهت معصومن: یکی در تلقی وحی، یکی در بیان وحی، یکی در افعال. شما البته بر ستاش کار داریم. یعنی ما میگیم وحی را وقتی انبیا از خدا میگیرن هیچ خطایی درش نمی کنن، این درست 100% دقیق میگیر. و اون وقتی که میخواهن برای مردم بگوین اون وقت هم معصومن، یعنی 100% برای مردم همونی که هست بیان میکن، این همونی که براشون گفتن بدون کم و زیاد اینا بیان میکنن، حتی اینها یه نقطه نمیتونن اضافه کن. یکی هم در افعالشون معصومن، یعنی دروغ نمیگن، غیبت نمی کنن، تهمت نمی زنن، هیچ گناهی اینا انجام نمیده. این معنی اسمت، یعنی به هر درجه همکار اونها برسن امکان اون که ذره اینا گناه بکنن نیست. قرآن می فرماید ما انبیا را فرستادیم، این آیه می فرماید ما انبیا را فرستادیم در میان مردم که رفع اختلاف مردم رو بکنن و حکم کنن بین مردم و آدمهایی که خلاف کار باشن حق حکم کردن در میان مردم ندارن. پس ما اونایی که میگیم بین مردم حکم کنن کسانی هن که ذره ای خلاف از اینا صادر نمیشه. این یه آیه. آیه دوم آیه ایست که مسلمن مکرر شنیده اید، باز در سوره بقره آیه 124 قرآن فرماد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. یه آیه چیه معناش؟ البته این آیه خیلی گسترده و مفصل از قضیهش. قرآن ابتداعا می فرماید ما ابراهیم را امتحان کردیم. آقا اونقدر این حضرت ابراهیم امتحان شدن به صورتهای مختلف و در مقابل تمام امتحانات مردانه ایستاد و ذره جا خالی نکرد، هر طوری خواستن ابراهیم رو منحرف کنن نشد، مستقیم یک لحظه گناه نکرد. قرآن می فرماد وقتی امتحان تمام شد و ایشون شد شاگرد اول، ما امامت را به او دادیم. با اینکه قبلا پیغمبر بود، الان یه رتبه بالاتر پیدا کرد، امام هم شد. اینی جاعل و کل ناسه اماما، وقتی امام شد سوال کرد، گفت خدایا آیا این مقام امامت که به من دادی به ذریه و اولاد منم میدی؟ خداوند فرمود به همهشون نه، لا ینال عهد الظالمین. اینجا ظلم در مقابل عدل، یعنی اونایشون که معصومن از گناه بله این مقام ها بهشون میدی، اما اونهایی که معصوم از گناه نیستن و گناه میکنن اونها از امامت برخوردار نیستن. پسران ابراهیم همشون پیغمبر نمیشن، پسران یعقوب همشون پیغمبر نمیشن، فرزندان علی بن ابی طالب همشون امام نمیشن، فرزندان امام حسین همشون امام نمیشن، فرزندان موسی بن جعفر همشون امام نمیشن. اونی که معصومه او امام میشه، اونی که معصوم نیست نه. پس باید اینا معصوم باشن. حالا اومدیم سر پیغمبر خودمون، یه آیه دیگه میخوام براتون بخونم، در حدود یه ربع ساعت دیگه من مزاحم شما. این یه دونه آیه رو میخونم با دو تا دونه آیه بعدش و یه موعظه و ذکر مصیبت رو خلاص میکنم. اما دلم میخواد این تیک آخر مطلب رو گوش کن. خدا یه آیه داره میگه در باره معصوم بودن پیغمبر اسلام و اینکه پیغمبر اسلام گناه نمی کند. من تصور می کنم تا حالا این آیه کمتر به گوشتون خورده باشه، اما آیه ایست که موعظه مهمی درش هست. برای جوانهای عزیز مجلس می خوام بگم، قرآن مجید در سوره عرضم موضوعتونه که نساء آیه 113 می فرماید ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفة منهم ان یضلوک و ما یضلون الا انفسهم و ما یضرونک من شیء و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. به من خلاصه این آیه رو براتون. قرآن میفرماید یا رسول الله یه عده منافقا میخواستن تو رو گمراهت کنن اما نتوانستن، و خداوند حکمت و کتاب را برای تو فرستاد و همچنین علم به تو آموخت که تو گمراه نشی. یعنی دین، خوب دقت کن، یعنی دین و علمی که در تو بود مانع شد از این که تو گمراه شوی، ولی اونا میخواستن تو را گمراه کنن. اما و ما یضرونک من شیء، اینا نمیتونن به تو ضرر بزن. و کان فضل الله علیک کبیرا، فضل خدا بر تو بسیار است. اینجا اضافه بر این که معصوم بودن پیغمبر اسلام رو خدا بیان میکنن، دو سه نکته مهم برای ما داره. جوانا گوش بدن، سه تا نکته عرض میکنم عرضم خاتمه. یک، این که عزیزم وقتی مردم در صدد باشن پیغمبر رو گول بزنن، در صدد نمیان بر نمیان شما رو گول بزنن. پیر مرد 80 ساله این مردم دارن گول میزنن، جوان 12 ساله 14 ساله 20 ساله 25 ساله رو گول نمیزنن. ای کاش من زبانم باز بود و میتونستم براتون یه مطالبی رو علنا بگم و نشونی بهتون بدم دقیق که چه جوانی گول میخوره. زن با داشتن چند فرزند گ گول می‌خورد و دنبال مردان ناپاک می‌رود و جهنم و عذاب را برای خودش درست می‌کند و برای ابد در آتش جهنم باید بسوزد. زن با داشتن داماد و فرزندان بزرگ، لا اله الا الله. جوانان عزیز، برادران گرامی، از این زرق و برق‌ها، از این نقاشی‌ها و رنگ‌آمیزی‌های شیطانی گول نخورید. ممکنه یک جوان شما رو گول بزنه، ممکنه یک زن شما رو گول بزنه، ممکنه یک دختر دلگرد هر جایی شما رو گول بزنه. اون روزها پسرها دختر رو گول می‌زدن، حالا دیگه آخر زمون کار به عکس شد. من به این دخترهای ولگرد خیابانی نگذارید، این کثیفهای ادبار نجسی که پدر و مادر معلومی ندارن، مواظب باشید شرف و حیثیت و آبروی شما را نبرن. اینا برای شما زندگی درست کن نیستن. کبوتری که یاد گرفت از هر جایی دانه ای بخوره، این کبوتر دیگه قابل اعتماد نیست. حواستون جمع کنید، گول نخورید. آقایون بزرگ سالها، حواستون جمع کنید، گول نخورید. جوانه رو یه جور گول میزنن، شما پیر مرده رو با ربا گولتون میزنن، با یه راه‌های دیگه گولتون میزنن. مواظب باشین، دشمن اونقدر فراوان است برای انسان که حد و حدس نداره. اما خدا میگه با اینکه مردم میتونن آدمو گول بزنن، این نکته دوم آیه میخوام بگم، انسان میتونه دو چیز داشته باشه که گول نخوره. این سریع قرآن مجیده، من که نمیخوام از خودم چیزی بگم. اگر انسان دین داشته باشد و علم، گول نمیخوره با این زودی ها. البته اون که مهمتر است دین است، برای اینکه انسان عالمه میتونه گول بخوره. شیطان گفت خدایا لأقعدن صراطك المستقیم، به عزت و جلال تو قسم میشینم سر رای مردم و گولشون میزنم. الا عبادک منهم المخلصین، حتی دانشمندارم گول میزنن، حتی علمارم گول میزنن، مگر اونایی که اخلاص داشته باشن. حالا میخوان با سواد باشن، میخوان بی سواد. اگه تو رو بپرستن، من اینطورم کارشون میکنم. اما اگر عالم باشند و تو رو نپرستن، جاهل باشند و تو رو نپرستن، گولشون میزنن، مثل آب خوردن گول میزنن. لذا قرآن مجید میفرماد یا رسول الله، خدا کتاب و حکمت را یعنی دین را در اختیار تو قرار داد و علم کمالا اون تکون تعلم، این بر مرحله بعده، دین بر مرحله اول است. این من بهت دادم که تو گول نخوری و معصوم بودن پیغمبر بر همین. حالا من میخوام عرض کنم بابا، خدا را در نظر بگیرید و گول نخورید، گناه نکنید. شما هم معصوم باشید، همینطور که پیغمبر وقتی معصومن درهای رحمت به سویشون باز میشه، شما هم در حد خودتون اگر معصوم بودید و گناه نکردید، درهای رحمت به سویتون باز میشه. امتحان. من خدا میدونه صدها که چرز کنم، هزارها مرتبه امتحان کردم افرادی را که در اثر پرهیز از گناه زندگی به لجن کشیده شون شد یه گلستان به تمام معنا در اثر دوری از گناه. قرآن مجید میفرماد، این دوست آیه رو در خاتمه عرضم براتون عرض میکنم، آیات هم نشونی بهتون میدم، خودتون برید روش دقت کنید. در سوره اعراف آیه 96 به بعد قرآن میفرماد ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، ممکنه صدها مرتبه این آیه رو شنیده باشید، معنیش هم فهمیده باشید، اما حالا من برای خودم دارم میخونم، من کاری به شما ندارم. ولو الله اکبر. خدا میدونه یه تابلوی عجیبی از زندگی فعلی ما. این چند تایی میفرماید اگر ایمان آوردید به خدا و اگر متقی و پرهیزکار بودید، برکات خودمون را از آسمان بر شما نازل می کنیم، یعنی این کاسه دل را مستقیم بگذار زیر آسمان رحمت الهی تا پر شود. یعنی خانم اگه گفتی عقد بچمه هوس دارم، آرزو دارم، حسرت دارم این کارها را بکنم، این کاسه یه وریست در مقابل خدا پر نمیشه، به جای نمیرسد این ازدواج. ناکامی، اوقات تلخی، بدبختی، بیچارگی، جدایی، طلاق، زد و خورد، نکبت دنبال عقد اینجوری و عروسی اینجوری است. اگر ایمان داشته باشید و تقوا داشته باشید، برکات ما بر شما نازل می شود. ولیکن کذبو، ولی مردم به خدا دروغ میگن، دروغ به خدا میبندن. قرآن میفرم مردم به خدا دروغ میبندن، میگن ما خدا را قبول داریم اما حسرت داریم در عقد دختر و پسرمون ارکست و ساز و آواز باشد و اون بیبندواری ها و اون حرکات زشت لاین. بلکن کذبو، اینا دروغ میبندن به خدا و کار زشت میکنن. فأخذناهم بما کانوا یکسبون، ما هم گرفتارشون میکنیم به عملشون، ما هم عملشون و پاپین چه خودشون میکنیم. حالا بعدشو گوش بدیم. افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، اگر عذاب الهی در اثر این کارها شب برای مردم همه در خوابن، چه خواهم کرد؟ مردم رشت و منجیل در این قسمت ها، این که زلزله شد شب که در خواب بودن و این عذاب آمد، چه میتوانستن بکنن؟ یه آقایی برا من یه نامه ای نوشته بود امروز، با این که تمام نامه را نتوانستم بخوانم، ابتداء نامه برای من لذت بخش بود. خلاصه حرف ایشون این بود که به مردم سفارش کنید گناه نکنن، اما این جمله نوشته که مردم بدانن اصفهان اگر از تمام شهرها بهتره، برای اینه که نام حسین در هر شب و روز دوره سال بلنده. حق است اینجون، واقعا همینطور. ما در پناه حسینیم، ما در پناه کشتی نجاتیم. شما این جلسه رو میبینید اینجا، در تمام این مملکت اگر بگردید چنین جلسه‌ای به همین اندازه وجود نداره. مشهد مگر مرقد مطهر حضرت رضا نیست؟ برو بین دو غیر تو خود حرم، جای دیگه خبریه. دین اسلام فقط تو حرم امام رضاست، بقیهش کفره. واقعا عجب، الا در بعضی گوشه و کناره سر و صدای مختصر اونم خیلی کم. در اثر برکات دین و نام حسین ابن علی برا ما عذاب کمتره، جاهای دیگر عجیب مردم گرفتارن، زلزله میاد برشون نمیدانن چه کنن. بعد قرآن میفرماید اوا امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون. اگر عذاب خدا روز براتون آمد چه خواهید کرد؟ سیستان و بلوچستان را در سیل میبرد، رادیو هم فریاد میزند نیروهای ما قدرت کنترل ندارن. حالا هر کی مرد بره جلوشو بگیره. اوا امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون. اف امنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. یعنی ایمن نباشید از عذاب خدا، خدا میگیره انسان گناهکار. حالا ای بود دل نمیکنم، نمیتونم دل بردارم از گناه، صد تا عذر بیار، صد تا بهانه بیار، کار خودشو گناه میکنه. اینا تازه مال دنیاش، آخرت چم سر جای خودش. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، من نمیدونم حالا حرم شما چه خبر است، مردم شیعه پناهنده به شما الان چگونه به سر میبرند؟ چاره ای نیست جز توسل به خود این خاندان تا خودشون کارا رو اصلاح کنن. نمیدونم امروز چه مصیبتی برای شما بخوانم، اما به ذهنم اومد متوسل شدم به یتیم امام مجتبی حضرت قاسم ابن الحسن. این آقازاده یتیم که جان خودش رو فدای راه خدا می کند، در حالا که حضرت قاسم نوشتن دلم می خواد فقط دلتون بشکنه و دعا کنیم از این مجلس بیرون برویم. یا با عبدالله، می دونم با ذکر این مصیبت دل خود امام حسینم می شکنم. فاطمه جان، به حق فرزندان عزیزتون نظر عنایتی کنی. شاید شنیده باشید اما من برای تذکر براتون عرض می کنم، شب عاشورا حضرت ابوالفضل جوانهای اصحاب و جمع کردن، فرمودن برادر زاده هایم، پسرم موهایم، اگر فردا میدان جنگ برقرار شد ما بخن خودمون بمانیم و اصحاب برن جنگ کنن، برا ما درست نیست. پس بهتران است که فردا اول ما خودمون جانمون فدای آقامون بکنیم تا بعد نوبت به اصحاب برسه. همه جوانهای بنی هاشم قبول کردن فردا اولین کسانی باشن که برن در میدان جنگ. اول فصل فرمودن پس بنابراین قلب لشکر به عهده من، طرف راست لشکرم به عهده علی اکبر باشد که هم از همه به پدرش نزدیک‌تره و هم از همه شما شجاع‌تره. طرف چپ لشگرم به عهده شما جوانها باشد. آقا هرچشون که تمام شد یه مرتبه صدای گریه شنیدن، پهلوی خیمه ابوالفضل خیمه قاسم بود. آقا بلند شدن با جوانهای بنی هاشمی، اومدن در خیمه قاسم. قاسم یه بچه 13 ساله است، هنوز به تکلیف نرسیده. ابوالفضل اومدن در خیمه قاسم، دیدن قاسم در گریه میکنه بمیرم، صورتش روی زمین گذارده و گریه میکنه. آقا قاسم رو برداشتن فرمودن امو چرا گریه می کنی؟ عرض کرد امو جان، آیا جان من قابل نبود در راه عموم دادشه؟ چرا سهم من جدا کردی امو؟ ابر چسبوندن شروع کردن گریه کردن. حاجت من ها گرفتارا، بگیرید دامن امام مجتبی را،
کنی. اول بعد آقا زاده رو در بغل گرفتم، فرمودم امو من چون تو را در شجاعت مانند خودم می دانستم، قلب لشکر را بر خودم و تو گذاردم. صبح عاشورا شد، قاسم اومد خدمت ابوالفضل، صدا زدم او الکریم و اذا بعد وفا، عمودی رو به وعده دادی من به جنگ برم. فرمودن امو باید برادرم اجازه بده، برا از عموت اجازه بگیر. قاسم اومد خدمت امام حسین، عرض کرد امو اجازه میدید به میدون برم؟ آقا فرمودن نه امو جان، من نمیدونم دیگه چه شده، فقط در این کتاب های مقاتل نمشتن قاسم افتاد رو کفشای امو، اونقدر گریه کرد اشکاش میخوی کرد جاها. آقا قاسم رو بلند کردن، صورت قاسم رو بوسیدن، قاسم صدا زد امو مگه بابام سفارش منو به شما نکرده؟ من دلم نمیخواد بعد از شما زنده باشم، اجازه بدید میدان برم. آقا فرمودن بسیار خوب، اما هر کس میخواد به میدان بره زره احتیاج داره، یعنی پیراهنی از زنجیر میبافتن اون زیر میپوشیدن زیر لباسشون، که وقتی شمشیر به بدن این سرباز میخوره بدن رو زخم نکنه. هرچی گشتم یه ذره پیدا کنن برا قاسم، ذره به اندازه بدنش نبود، چون در هیچ جنگی سابقه نداشت یه بچه 13 ساله به میدون بره. من بمیرم قاسم با یه پیران به میدون بره. آره شما فکر کنید این شمشیرا و نیزه با این بدن نازنین چه کرده. یه مرتبه صدا زد امو دیالا به فریادم درست. آقا اومدن بالا سر قاسم، لشکر اطراف قاسم رو گرفته بودن، تعجب میکردن این چیه این طور میجنگیده. صدا زدن به خدا مثل علی میجنگید این بچه. اینا داشتن تماشا میکردن بچه را، آقا حمله کرد به لشکر. یه وقت صدای نامه قاسم بلند شد، عمو دیگه جنگ بسه، به خدا سخنای سیرم شکست. اللهم صل على محمد وآل محمد. مؤدب مقابل قبل بنشین، هر کس حاجت داره این یتیم امام مجتبی را، امروز در خانه خدا شفیع قرار داد. بعید میدونم امام مجتبی به شما توجه کنن. بخونید امرای من آیه شریف را، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء